محمد ابن ابراهیم شیرازی، ملقب به صدرالدین و مشهور به ملا صدرا یا صدرالمتألهین، در حدود سال 979 یا 980 هجری قمری برابر با 951 شمسی و 1572 میلادی در شهر شیراز متولد شد. بنا به نقلی در ظهر روز نهم جمادی الاولی سال 980 قمری مژده تولد فرزندی را به میرزا ابراهیم ابن یحیی قوامی شیرازی دادند و او که سالهای دراز انتظار چنین روزی را داشت و بارها نذر و نیاز کرده بود، از فرط خوشحالی سراسیمه خود را به منزل رسانید و طبق عهدی که نموده بود نام محمد را برای فرزندش برگزید و تا زمانی که خود زنده بود روزانه یک سکه به شکرانه این لطف الهی در راه خدا انفاق می‌نمود.
بحث درباره حکیم ملا صدرا یا به نام حقیقی اون مولا محمد صدرالدین قوامی شیرازی بحثی است گسترده و دارای ابعاد مختلف که می شود جلسات متعدد و صفحات بسیاری رو به اون اختصاص داد و این بخش ها به هم مربوط هم هست و می تواند در بخش های دیگر تأثیر گذار باشه. یه بخشی زندگی مولا صدراست که در محیط اجتماعی خاصی بوده، این محیط اجتماعی بخشش محلیست، بخشش میشه گفت که جهانیست و اینها همه در شکل گیری تفکر مولا صدرا تأثیر داشته. بخش دیگر در زندگی و سیر به اصطلاح زندگی علمی و سیر تحصیلات اون هست و بخشی آثار اون و بالاخره نتیجه میگیریم که مولا صدرا و فرزند معنوی و علمی او مکتبی به نام حکمت متعالیه. حکمت متعالیه نامی است که بر مکتب فلسفی ملا صدرا دادند. البته خود او این نام رو نگذاشت، ولی کتاب معروفش اسفار رو که اسفار اربعه هست به این نام موصوف کرد که اسفار اربعه در حکمت متعالیه. و حکمت متعالیه کلمه مورد علاقه ملا صدرا است که بعدها مکتب اون به این نام نامیده شد. اما حکمت متعالیه علی رغم بحث های زیادی که درباره خود مکتب شده و مسائل مکتب شده و درباره ملا صدرا و آثار او شده، بحثی دقیق و تاریخی در باره اون انجام نشده که من اجمالاً به در حدود فرصت میخوام راجع به این صحبت کنم که در واقع حکمت متعالیه مثل درختی است که ریشه در اعماق تاریخ داره. آنچنان نیست که بگیم که یک شخصی به نام مولا صدرا ظهور کرد و بعد از جعبه خودش یک حکمت متعالی در برد، دیگران هم مثلا چیز دیگری ممکن بود حکمت دیگری رو ارائه بدن.
یکی از شخصیت‌های برجسته فلسفی در جهان اسلام ملا صدرا صدرالدین شیرازی است. سخن گفتن درباره صدرا هم از دشواری بسیار بالایی برخورداره و اساساً مطالعه درباره فلسفه ملا صدرا و حکمت متعالی ملا صدرا بسیار سخت و دشواره. یکی از علت‌های این مطلب اینه که ملا صدرا در فلسفه خودش تلاشش اینه تا یک نظریه جامعه ارائه بده که فهم و درک دقیق این نظریه جامعه مرهون مطالعه آراء فیلسوفان و مکاتب فلسفه قبل از اوست. ما اگر بخوایم فلسفه ملا صدرا رو با فلسفه فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو مقایسه کنیم و حتی ببینیم ملا صدرا در زمینه مباحث فلسفه چه نظریاتی داره و چه ساختار فلسفه ارائه داده و چه تفاوت‌هایی با فلسفه افلاطون و ارسطو و بعد از اونها فلوتین در کتاب اسولوژیا داره، لازم هست سیر تفکر فلسفی رو از افلاطون تا زمان ملا صدرا رو دقیقا بررسی کنیم. به نظر من خیلی دشوار ما مستقیم بیاییم ملا صدرا رو با فیلسوفان یونان مقایسه کنیم. ما اگر بخوایم نتیجه خوبی بگیریم لازم هست قبل از هر چیز سیر تفکر فلسفی رو از زمان خواجه تا ملا صدرا رو بررسی کنیم. اونقدری که ملا صدرا با تفکر فلسفی فیلسوفان حوزه شیراز و اصفهان قابل مقایسه است، با افلاطون و ارسطو قابل مقایسه نیست. تفاوت ملا صدرا با فیلسوفان یونان بسیار عمیق و ژرفه. حتی تفاوت ملا صدرا با فلسفه ابن سینا و فارابی خیلی بالاست. در جهان اسلام تفکر فلسفی از کندی که شروع میشه مراحل مختلف رو دنبال میکنه. در فارابی و ابن سینا به یک نقطه عطف بسیار دقیق و ظریف منتهی میشه و اون اینه که فارابی و ابن سینا تلاششون اینه که فلسفه مابعد طبیعیشون مبتنی کنن بر قضایای بدیهی عقلی، نه مبتنی میشه بر طبیعیات، نه مبتنی میشه بر ریاضیات، از این تعبیر میکنیم به فلسفه های وجودی. البته فرق است دوباره بین فلسفه وجودی ابن سینا و فارابی و فلسفه وجودی خود ملا صدرا. اما تا ملا صدرا بازم فارابی و ابن سینا خیلی فاصله دارن. فارابی و ابن سینا حرفاشون وقتی خوب روشن میشه که ما جریان کلامی، عرفانی و فقهی بعد از ابن سینا و فارابی رو شناسایی کنیم. اگر ما آراء ابوالبرکات بغدادی، آراء اشاعره، آراء معتزله بعد از ابن سینا و فارابی رو، آراء غزالی رو، آراء ابن رشد رو مطالعه کنیم، تازه متوجه میشیم ابن سینا و فارابی چه گفتن. بر فرض اینکه اینا مطالعه بشه، روشن میشه چرا سهروردی این مطالب رو در فلسفه خودش وارد کرد. چرا سهروردی علم الانوار رو مطرح کرد و فلسفه اشراقی رو در جهان اسلام بنیان گذاری کرد. این چرا وقتی روشن میشه که هم فلسفه فارابی و ابن سینا خوب شناخته بشن و هم جریان‌های بعد از ابن سینا و فارابی خوب تجزیه تحلیل بشه. چرا غزالی مخالفت میکنه با ابن سینا و فارابی؟ چرا ابن رشد از موضع فارابی و ابن سینا در بحث فلسفی فاصله میگیره و برمیگرده به ارسطو؟ اگر این چرا پاسخ داده بشه، بعد میتوانیم سهروردی رو خوب بشناسیم. همچنین عرفان نظری ابن عربی رو ما نمیتوانیم بیایم مستقیم مثلا با یونان مقایسه کنیم یا مستقیم با ایران مقایسه کنیم یا حتی مستقیم با قرآن و روایات مقایسه کنیم. وقتی ما میتوانیم عرفان نظری ابن عربی رو خوب بشناسیم که پیشینه عرفان ابن عربی رو در میان عرفا، در میان فلاسفه خوب شناسایی کنیم. همین حرف من راجع ملا صدرا میخوام بزنم. ملا صدرا هنگامی حرفاش خوب روشن میشه که ما میرداماد رو خوب بشناسیم، حوزه اصفهان رو خوب شناسایی کنیم، حوزه شیراز رو شناسایی کنیم. اون وقتی که ابداعات و نوآوری های ملا صدرا معلوم میشه و حکمت مطالعه ملا صدرا مشخص میشه. یکی از عناصر مهم و اساسی در حکمت مطالعه ملا صدرا بهره بردن ملا صدرا در فلسفه خودش از تعالیم شیعی است. ارتباط تعالیم شیعی با تفکر فلسفی و کلامی و عرفانی قبل از ملا صدرا تا خواجه بسیار اهمیت داره. ما باید ببینیم این فلاسفه چه کردند که فلسفه رو، کلام رو، عرفان رو با تعالیم شیعه مرتبط کنند و چگونه بر اساس تعالیم شیعه توانستن این نظریات فلسفی خودشون رو تدوین کنند و ارائه کنند. فلسفیدن، تفکر فلسفی در حوزه شیراز و اصفهان بدون شناخت تعالیم شیعه امکان پذیر نیست. اصلا نمیشه کسی فلسفه میرداماد، فلسفه سعدالدین دشتکی، فلسفه سید سند، فلسفه محقق دوانی، فلسفه خواجه رو بشناسه بدون اینکه نسبت به تعالیم شیعه تسلط داشته باشه، بدون اینکه نهج البلاغه رو بدونه، بدون اینکه توحید صدوق رو شناسایی کنه، بدون اینکه بر روایات موجود در بهار الانوار و سایر جوامع روای شیعه وقوف پیدا بکنه. در واقع در طول فاصله بین خواجه تا ملا صدرا تلاش فلاسفه ای بود که بر اساس تعالیم شیعه مباحث فلسفی عرفان خودشون رو مطرح کنن. در عرفان سید حیدر عاملی وارد فعالیت میشه، در فلسفه فیلسوفان حوزه شیراز سعدالدین دشتکی و امثال اینها محقق دوانی وارد کار میشن، در حوزه اصفهان میرداماد و چنین چیزی بدون فرایند اجتهاد و تجربه اجتهاد امکان پذیر نیست.
ملا صدرای شیرازی از اعقاب حاجی قوام الدین حسین شیرازی وزیر شاه شیخ ابو اسحاق اینجوست. به همین جهت او را قوامی می گفتند. پدرش ابراهیم ابن یحیی قوامی یکی از وزرای دولت صفوی و مردی با نفوذ و ثروتمند بود که با نهایت کوشش به تربیت و تعلیم یگان پسر خود کمر همت بست و در این راه از هیچ امری مضایقه ننمود. در زمان حیات ملا صدرا شیراز دارای حکومت مستقلی بود و حکمرانی آن به برادر شاه صفوی واگذار گردید که پدر ملا صدرا معاون او و دومین شخصیت مهمان منطقه به شمار می رفت. میرزا ابراهیم از کارگزاران ولایت فارس یا بازرگانی سرشناس و امین در بازار بود. وی با انتخاب معلمان و اساتید خوب و مجرب در تربیت یگان فرزندش کوشید و در آموزش علوم متعارف زمان کوتاهی نکرد، تا آنکه در 16 سالگی او را به کار تجارت به بصره فرستاد و محمد در مدت 3 ماهی که آنجا بود به زیارت عتبات نیز مشرف شد و با شنیدن خبر مرگ پدر به شیراز بازگشت و مدتی مشغول رسیدگی به امور دارایی های پدر شد. اما در همه این مدت دل در گرو تحصیل داشت، تا سرانجام با سپردن مغازه و املاک پدر به دایی خود که مردی درست کار بود برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد.
من یک قطعه از ملا صدرا در اول در مقدمه شواهد روبی نقل کردم که میگه من به تمام اون چه که موسی آورده است، عیسی آورده است و محمد صلوات الله و سلام علیه آورده است تمام رو ایمان دارم، اما به موسی ایمان نیاوردم به صرف این که چوبی بیندازد و عصا رو اژدها کنه، چوبش رو اژدها بکنه، نه خیر، من از طریق این کار به گفته های او ایمان نیاوردم و به عیسی اگر ایمان آوردم نه به این جهت ایمان آوردم که او مرده ای را زنده کرده است، و به محمد اگر ایمان آوردم نه به خاطر این است که او شق القمر کرده و انشقاق قمر معجزه است، من از طریق معجزه به گفته های این بزرگواران ایمان نیاوردم. پس چه کردم؟ من به تمام اون چه که اینها آوردن، انبیا آوردن، ایمان دارم، ولی تمام اونها رو منطبق کردم با اون چه که کشف می شود بر دلم، به دلم عرضه کردم، دیدم از درون دل و اعماق دلم و طینت پاک انسانی خودم اونها رو میپذیرم و سپس اون رو بردم به سما و با میزان عقل بردم به سما عقل و با میزان عقل و بعد این آیه رو میخونه و سما و رفعها و وضع المیزان. این آیه شریفه رو هم همونجا آورده و سما و رفعها و وضع المیزان الله تتقو فی المیزان. میزان رو میگه تعقل و از حرفای ملا صدرا کارهای مهمش مسئله تفسیرهایی است که ایشون برای قرآن داره. اونجا که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، نزول رو در اونجا برای کتاب، اون کتاب اون وحی است، اونی که از طریق انبیا برای بشریت، میزان در اونجا از نظر ملا صدرا تعقل است، یعنی خداوند به بشر تعقل داده در کنار حکمت، در کنار عرض کنم کتاب‌های آسمانی که اونها رو با قدرت تعقل بپذیره. ولذا قرآن شریف ما چه تعداد، من نمیخوام حالا دقیقاً مواردش رو بگه، چند بار مردم رو به تفکر و تعقل دعوت کرده و معتقدیم که ایشون معتقده و حرف درستی هم هست که قرآن علت دوام اصرارش به تعقل کردن و فکر کردن است. ملا صدرا ادعایش این است که در حکمت متعالیه من چنین کاری رو کردم. در حکمت متعالیه فرق کار من با حکمت مشاء اینه، با حکمت صرف مشاء این است که کاری که من کردم اینه که این سه تا کانون رو که هماهنگن با یکدیگر، این رو به نحو هماهنگ مطالب رو بیان کردم.
زمان ملا صدرا و قبل از ملا صدرا کسی که فیلسوف به شمار می آمد فقیه هم بود، مجتهد هم بود، چون نمیشه کسی در فلسفه از زمان خواجه تا ملا صدرا وقوف پیدا کنه بدون اینکه بدون چگونه میشه از تعالیم شیعه این نظریات رو استخراج و استنباط کنه. بنابراین در فلسفه ملا صدرا حکمت متعالی فهمش و درکش مبتنی بر وقوف و اشراف بر مکاتب فلسفی قبل از ملا صدرا است، همانطوری که بدون شناخت تعالیم شیعه و تسلط بر تعالیم شیعه و نحوه استنباط و استخراج این نظریات از تعالیم شیعه نقش مهمی در تفکر ملا صدرا داره، در تفکر ملا صدرا شناخت فلسفه ابن سینا و فارابی هم بسیار مهمه. اینه که خود ملا صدرا میبینیم تعلیقه بر شفای ابن سینا میزنه، همچنین شناخت فلسفه سهروردی بسیار نقش ایفا میکنه، واقعا یکی از شارحان برجسته و مفسران برجسته حکمت سهروردی خود ملا صدراست. ملا صدرا حرف سهروردی رو عمیق فهمیده بود، درک کرده بود و بعد حرفی زد نسبت به حرف سهروردی از امتیازاتی برخورداره. همچنین بدون شناخت عرفان نظری ابن عربی نمیشه حکمت متعالی رو فهمید. ما الان مشاهده میکنیم در حوزه‌های مختلف فلسفی و دیگه به فلسفه ملا صدرا پرداخته میشه، هر مقداری که کسی از تسلط و تبحر و وقوف و اطلاع بر نظریات ابن عربی فاصله داشته باشه حکمت متعالی کمتر میفهمه، هر مقدار. اگر کسی حکمت اشراف رو خوب نشناخته باشه نمیتونه حکمت متعالی بفهمه، نمیتونه درسش بده و نمیتونه نظریات فلسفه ملا صدرا عمیقا درک کنه. نظریات فلسفه ملا صدرا وقتی خوب درک میشه، دریافت میشه، فهمیده میشه که انسان نسبت به جریانهای فلسفی و مکاتب فلسفی قبل از ملا صدرا وقوف داشته باشه. نظریات فلسفی ابن سینا و فارابی رو بدونه، نظریات اشراقی سهروردی رو بشناسه، نظریات عرفانی ابن عربی و در زمینه مباحث کلامی نظریات مکاتب مختلف کلامی رو در جهان اسلام بشناسه. این هستش که در حوزه علمی رو رعایت میشه، نه اینکه رعایت نمیشه. میگن ابتدا اشاره تنبیهات درس بگیرید، حکمت الاشراق درس بگیرید و بعد با آرا متکلمان آشنا بشید، با آرا عرفا، و بعد میگن اسفار ملا صدرا رو دنبال کنید و مدشون اصلا قرار بدید.
سیر حکمت رو از سوی ملا صدرا به عقب میشه بررسی کرد. ملا صدرا حکمت متعالیش رو از کجا آورده؟ خب میدانیم که استاد ملا صدرا دو استاد داشته، یکی شیخ بهایی که علاوه بر اینکه خب جامع العلوم بوده، در حدیث و تفسیر و فرهنگ و حکمت اسلامی به معنای خاص خودش متخصص بوده و ضمناً اهل ریاضت و اشراق و کشف و شهود هم هست. استاد دیگر اون میرداماد هست که گرچه در حکمت مشائی مدرس و استاد و دلیر بوده، اما در واقع یک حکیم اشراقی هم هست، عرفان هم داره و اهل ریاضت و اهل کشف و شهود هم گویا بوده. این دو استاد تأثیر میگذارند روی ملا صدرا. حکمت متعالیه که در ملا صدرا هست باید از این راه دنبال بشه. اولا شیخ بهایی به ظاهر فیلسوف نیست، مخالف فلسفه هم گاهی خودش رو نشون میده، اما اگر دقت کنید از راه سنت یعنی حدیث اهل بیت و قرآن که نام اون رو برکات هم میشه گذاشت، از برکات این دو یک حکیم کامل هست، یعنی اصول حکمت رو از قرآن و حدیث گرفته و داره و حکمت قرآنی، حکمت ایمانی در کلامش هست که حکمت یونانی رو نمیپسنده و تشویق میکنه به حکمت یونانی، حکمت ایمانی که همون حکمت اهل بیت هست. این بخش در ملا صدرا تأثیر بسیار گذاشته و ملا صدرا به این دو استاد بسیار ارادت داشته و بسیار تأثیر پذیرفته.